رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
سلام شنوندگان عزیز، ساعت در دوشنبه 8 شام و در موجهای رادیوی آزادی مجله شامگاهی یک شنبه 13 ایول شما را در این برنامه از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ من میرزای سلیمپور همراهی میکنم و برنامه را به صورت معمول از نشر تازه‌ترین خبرها آغاز میکنیم. امروز در پاریس پایتخت فرانسه نشست کشورهای حاشیه بحری میانه زمین و اتحادیه اروپا آغاز به کار میکند. هدف اصلی این نشست تاسیس اتحادیه کشورهای حاشیه بحری میانه زمین است. وزیر خارجه فرانسه برنارد کوشنر پیش از آغاز نشست پاریس این همایش را یک فرصت امید برای خاورمیانه و تاسیس اتحادیه 43 کشوری حاشیه بحری میانه زمین را یک برنامه مشترک رشد اقتصادی، صلح، حکومت قانون و وحدت در این منطقه عنوان کرد. میزبانی نشست پاریس را نیکولا سرکوزی رئیس جمهوری فرانسه که از آغاز ماه ایول ریاست دوره‌ای اتحادیه اروپا را بر دوش گرفته است بر عهده دارد. تفصیلات این موضوع در ادامه برنامه. رئیس جمهور ایران محمود احمدی نژاد گفت که او مخالف افتتاح یک نهاد مدافع منافع آمریکا در تهران نیست. احمدی نژاد که در یک نشست خبری صحبت میکرد گفت که آنها از هر نوع اقدامی که به تحکیم روابط بین مردمان مساعدت کند پشتیبانی خواهند کرد. مطبوعات آمریکا در ماه ایون میگفت که واشنگتن موضوع برقرار کردن حضور دیپلماتیش در پایتخت ایران در سطح پایین‌تر از سفارت را بحث دارد. روابط دیپلماتیک بین ایران و آمریکا از سال 1980 در پی انقلاب اسلامی ایران و گروگانگیری کارمندان سفارتخانه آمریکا در تهران کاملاً قطع شده است. پلیس افغانستان میگوید حمله انتحاری در جنوب این کشور 24 نفر از جمله 5 مامور پلیس را کشته بر جای گذاشت. دست کم 30 نفر دیگر در این حمله جراحت برداشتند. رهبر پلیس ولایت اورزگان جمعگل همت گفت بمبگذاری مرتلب یک گروه از نیروهای امنیتی افغانستان را در یک قسمت پرازدحامی بازار اولسوالی دهراوود هدف قرار داد. خبر دیگر از افغانستان از قول نیروهای ائتلاف بین المللی تحت رهبری آمریکا میگوید طی دو روز اخیر در زد و خورد در جنوب افغانستان دست کم 40 جنگی کشته شدند. سخنگوی نیروهای ائتلاف گفت این زد و خورد روز شنبه در پی حمله جنگیان به نیروهای ائتلافی و اردوی دولتی افغانستان در ولایت هلمند آغاز یافت. نیروهای ائتلاف در این عملیات علیه کشتی و قایق‌هایی که جنگیان در رودخانه هلمند استفاده می‌بردند از حملات هوایی نیز کار گرفتند. کنگرس ملی حزب حاکم سودان امروز گفت اعلان اتهام دست داشتن در جنایت جنگ در دارفور علیه رئیس جمهور سودان عمر البشیر این ولایت جنگزده سودان را به گرداب خشونت و خونریزی بیشتر خواهد کشید. امروز نشست اضطراری کابینه وزیران سودان است. موضوع احتمالاً از سوی دادگاه بین المللی جنایت‌ها با مسئولیت کشیده شدن رهبران این کشور را بحث کرد. دادستان کلی دادگاه بین المللی لوئیس مورینو اوکامپو روز پنجشنبه گفت که می‌خواهد در قبال جنگ دارفور پرونده جدید باز کند. اوکامپو گفت که اسم متهمان در این بنده رو روز دوشنبه اعلان خواهد کرد. باراک اوباما نامزد حزب دموکرات با انتخابات ریاست جمهوری آمریکا مخالف اخراج روسیه از گروه جی 8 اظهاری نظر کرده است. این گروه 8 کشوری از لحاظ صنعتی پیشرفته دنیا را متحد میکند، ولی جان مکین نامزد حزب جمهوری خواهان در انتخابات گفت که روسیه آزادی های سیاسی را در کشورش تنگ کرده است و از این رو او جانبدار از جی 8 بیرون انداختن مسکو است. اما باراک اوباما همکاری با روسیه را به خاطر مبارزه با گسترش سلاح‌های هسته‌ای لازم دانسته است. گروه جی 8 آمریکا و کانادا، بریتانیا و آلمان، فرانسه و ایتالیا و ژاپن و روسیه را متحد می کند. پلیس لهستان یا خود پولشا میگوید وزیر پیشینی امور خارجه این کشور برونسلاو گریمک در اثر صدمه نقلیاتی در جنوب لهستان هلاک شده است. سخنگوی پلیس در ویلکاپولسک گفت ماشین مرسدس گریمک امروز با یک ماشین دیگر تصادم کرده است. برونسلاو گریمک که 76 سال داشت از مشاوران ارشد لخ والنسا و جنبش سولیدارنوس بود که علیه دولت وقت کمونیستی لهستان مبارزه می برد. گریمک در پایان سالهای 90 طی 4 سال وزیر خارجه لهستان و از سال 2004 وکیل پارلمانی اروپا بود. شهروندان تاجیکستان اکنون حق دارند در قلمرو قزاقستان تا 30 روز بدون ثبت نام به سر برند. عین امتیاز برای شهروندان قزاقستان در قلمرو تاجیکستان داده شده است. توافق در این زمینه در ماه می در ملاقات رؤسای دو جمهوری نورسلطان نظربایف و امامعلی رحمان به دست آمده بود و بر اساس این توافق وزارت امور داخله و کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان هنوز روز 1 ایول یک فرمان مشترک صادر کرده اند. قزاقستان بعد از روسیه دومین بازار بزرگ کار برای مهاجرین تاجیک محسوب می شود. پاپ روم بنیدیکت 16 امروز وارد استرالیا شد. رهبری روحانی کاتولیکای جهان گفته است که می‌خواهد در جریان این بازدید مسائل گرمشوی جهان و بحران پیش آمده در کلیسای کاتولیکی در رابطه با دست داشتن روحانیان در فحشا را مطرح کند. هواپیمای حامل پاپی روم بعد از 20 ساعت پرواز در فرودگاه داروین نشست. بندیکت 16 سه روز را در سیدنی به سر برده، سپس در جشنواره جهانی جوانان کاتولیک شرکت خواهد کرد و کره طلایی شاه جایزه جشنواره بین المللی فیلم ها در شهر کارلوی واری جمهوری چک را امسال فیلم خیلی خوشبخت کارگردان دانیگی هنریک روبن گنز برد. گنز در این فیلم روزگار یک مامور پلیس را که به حیث مجازات از پایتخت به یک شهر مضافاتی اعزام شده است روی نوار آورده است. در مجموع امسال در جشنواره کارلوی واری 14 فیلم واردی سبقت شده بود.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
شنوندگانی عزیز، مجله شامگاهی یکشنبه 13 ایلول را از بخشی تاجیکی رادیوی آزادی می شنوید. و حالا یک نگاهی کوتاه به سرخط چند مطلبی قسمتی اساسی مجله شامگاهی. نشست پاریس و قصد تأسیس اتحادیه کشورهای حاشیه بحری میانه زمین. هشدار یک سیاستمدار ایرانی به اسرائیل و آمریکا. دعوت احزاب سیاسی به تغییر کلی قانونهای انتخاباتی تاجیکستان. اثرات گرمای فوق‌العاده در کشور و مشکل نامگذاری کوچه ها در شهرک نوآباد. رهبران کشورها، وزرای خارجه و سایر نمایندگان بیش از 40 کشور حاشیه بحری میانه زمین و اتحادیه اروپا روز یکشنبه به خاطر تأسیس اتحادیه کشورهای حاشیه بحری میانه زمین در پاریس گردی هم آمدند. این نشست مسائل مهمی چون خشونت ها در منطقه، مهاجرت و محیط زیست را بحث میکند. میزبان همایش رئیس جمهور فرانسه نیکولا سارکوزی گفت تشکیل اتحادیه کشورهای حاشیه بحری میانه زمین این منطقه را به قلمرو صلح و شکوفایی تبدیل خواهد داد و علاقه پیشرفت‌های در این زمینه در حاشیه نشست پاریس به دست آمده است. نیکولا سارکوزی روز شنبه خبر داد که سوریه و لبنان جهت افتتاح سفارتخانه‌های خود در بیروت و دمشق پایتخت‌های این دو کشور تعهد کرده اند. رئیس جمهور فرانسه در این رابطه از جمله گفت:
voudrais dire combien pour la France c'est un progrès historique.
باید بگویم یک قدم تاریخی به سوی پیش برای فرانسه این بود که رئیس جمهور سوریه بشار اسد میخواهد در لبنان نمایندگی دیپلماتی باز کند و لبنان نیز باید نمایندگی دیپلماتی اش را در سوریه افتتاح کند.
نیکولا سارکوزی رئیس جمهور فرانسه در این باره به دنبال ملاقات های علاحیده اش با بشار اسد و با همتای لبنانی اش میشل سلیمان خبر داد. لبنان و سوریه از زمان کسب استقلال خود در سالهای 40 عصر گذشته تا کنون در پایتخت‌های همدیگر سفارتخانه ای که به صورت کامل فعالیت کند نداشتند. بشار اسد رئیس جمهور سوریه در پی ملاقات با نیکولا سارکوزی همچنین گفت همتای فرانسویش از او خواسته است از روابطش با ایران به خاطر حل تنش دوامدار بین جامعه بین المللی و تهران بر سری برنامه‌های هسته‌ای آن کشور استفاده کند. بشار اسد از جمله گفت:
رئیس سارکوزی منا ان نلعب دور في هذا الموضوع عاده يطلب منا راي.
رئیس جمهور سارکوزی از ما دعوت کرد در حل این مسئله سهم بگیریم. عادتا از ما فقط دیدگاه ما رو میپرسیدند، ولی این بار از ما خواستند که با رهبران ایران در تماس شویم تا جایی که ما میدانیم کدام برنامه نظامی هسته‌ای اینجا مطرح نیست و ما البته مخالف هر نوع سلاح کشتار جمعی در خاور میانه هستیم.
نووی او اسلحه دمار شامل في منطقه الشرق
بشار اسد رئیس جمهوری سوریه. و اما برگردیم بر سری هدف اصلی نشست پاریس که تأسیس اتحادیه کشورهای حاشیه بحری میانه زمین است. منقدان میگویند اختلافات اصلها پیش نظرها بین کشورهای این منطقه بر سری مسائل کلیدی نظیر شیوه برخورد با جریان صلح خاور میانه، تأسیس یک اتحاد واقعی بین کشورهای حاشیه این بحر را به آرزوی هنوز دست نرست تبدیل میدهد. رئیس جمهور لیبیا معمر قذافی تنها رهبری که انتظار می‌رود نشست پاریس را تحریم کند، این سازمان جدید را یک شکل نوی استعمار یا خود مستملکه‌داری نامیده است. مشکل دیگر در راه رسیدن به اتحادی بین کشورهای منطقه رقابت و خصومت‌هایی است که بین چندین کشور حاشیه بحری میانه زمین از جمله میان اسرائیل و سوریه، اسرائیل و فلسطینی‌ها و هم بین سوریه و لبنان هنوز پابرجاست. شنونده عزیز، مجله شامگاهی یکشنبه 13 ایول از بخش تاجیکی رادیویی آزادی هستید. حجت الاسلام مجتبی زنور جانشین نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران، اسرائیل و آمریکا را از پیامدهای حمله احتمالی علیه ایران و از آمادگی ایران برای پاسخ به چنین حمله هشدار داده است. مشتبه زنور گفته است در صورت حمله به ایران، اسرائیل و همه 32 پایگاه نظامی آمریکا در خاورمیانه از بین برده خواهند شد. این در حالی است که ایران با وجود آزمایش نوی موشکی‌اش جامعه بین‌المللی را اطمینان خاطر داده بود که به هیچ کشور تهدید نمی‌کند. از سوی دیگر وزیر خارجه ایران منوچهر متکی گفته است در شرایط کنونی احتمال حمله اسرائیل یا آمریکا به کشورش را بعید می‌داند. پیرامون این همه حول و حال اخیر راجع به بحث هسته‌ای ایران با جامعه بین‌المللی و سر و صداهایی که از این و آن جا هر سری چند وقت راجع به احتمال حمله به تاسیسات هسته‌ای ایران برمی‌خیزد، پیش از آغاز برنامه گفتگوی داشتم با همکارم از رادیوی فردا علیرضای طاهری و نخست از آقای طاهری پرسیدم که تا کجا می‌شود بیانیه اخیر مشتبه زنور را جدی گرفت.
آقای مشتبه زنور توجه داشته باشیم که یک روحانی است و هم اکنون مقامی که دارن جانشین نمایندگی ولی فقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است. معنیش این است که هنوز پست مشخصی ندارند، فعلا به طور موقت در این سمت انجام وظیفه می کنند و در شرایط حاضر در حالی که اختلاف بر سر فعالیت‌های حساس هسته‌ای جمهوری اسلامی ادامه داره و مسئله احتمال جنگ هم وجود داره، دو طرف، چه طرف ایرانی یعنی چه طرف جمهوری اسلامی و چه طرفهای دیگر، البته برای هم به اصطلاح خط و نشان هم میکشند. در نتیجه گفته های حجت الاسلام مجتبی زنور در حد نوعی خط و نشان کشیدن است و نه بیشتر.
و اما منوچهر متکی وزیر خارجه ایران دیروز گفت که احتمال حمله به ایران و از جمله به تاسیسات هسته‌ای ایران را بعید میداند در حال حاضر در شرایط کنونی.
به همین دلیل باید توجه داشت که وقتی در شرایطی مانند شرایط امروز به سر میبریم، هر دو طرف و هر دو جانب باید رعایت بشه. از یک طرف تهدید، از یک طرف تحبیب. یعنی نه باید گفت که حتما به طرف جنگ میرویم یا حتما جنگی در کار نخواهد بود. در واقع گفته های آقای متکی به عنوان وزیر خارجه از یک سو و آقای مجتبی زنور به عنوان جانشین نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران سوی دیگر قضیه رو نشون میده. نوعی موازنه میخواهند برقرار بشه. از یک سو میگویند آماده مذاکره هستیم و از یک سوی دیگر تاکید میکنند که گفتن این که ما آماده مذاکره هستیم به این معنی نیست که وحشت زده ایم و آماده نیستیم در جنگ از خود دفاع کنیم.
و اما در مجموع نظر محافل به وضع کنونی که در اطراف ایران و در داخل ایران میگذارد چگونه است و تا کجا محافل و کارشناسان احتمال حمله به ایران را در شرایط کنونی امکان پذیر میدانند؟
پاسخ شما را باید در این واقعیت جستجو کرد که قرار است آقای سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی با آقای خاویر سولانا مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و نماینده گروه 51 یعنی گروه 5 عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل، آمریکا، بریتانیا، چین، روسیه و فرانسه همراه آلمان تا حدود 6-7 روز دیگه در ژنو در سوئیس با هم دیدار و گفتگو کنند. همه چیز بستگی به این دیدار و گفتگو داره. باید دید که آیا ایران سرانجام بسته پیشنهادی تشویقی گروه 5 به اضافه 1 رو خواهد پذیرفت و روند غنی‌سازی اورانیوم و به طور کلی فعالیت‌های حساس هسته‌ای در ایران رو به حال تعلیق، نه به حال توقف، به حال تعلیق در خواهد آورد یا نه. وقتی این واکنش ایران رو رسماً و به صراحت بدانیم، پاسخ به سوال شما را نیز دریافت خواهیم کرد.
یک جوان تشکر. علیرضای طاهری بود همکارم از رادیوی فردا با صحبت پیرامونی آخرین سر و صداها در اطراف احتمال حمله به تاسیسات هسته‌ای ایران و نظری مقامات و محافل در این موضوع.
تشنه اخباری تازه از تاجیکستان استید؟ پس با سامانه اینترنتی رادیوی آزادی بیروید www.ozodi.org.
www.ozodi.org نشانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی در شبکه جهانی اینترنت. و در ادامه مجله شنگوهی یک شنبه 13 ایول خبر و گزارش ها از تاجیکستان. در این هفته نمایندگان احزاب سیاسی کشور یک مجموعه تغییرات به قانون های انتخاباتی انتخابات مجلس ملی و مجلس محلی کشور را تهیه کردند. عمدترین تغییرات پیشنهادی از 63 نفر فعلی به 100 نفر رسانیدن شماره وکیلان مجلس نمایندگان، مجلس پایانی پارلمان تاجیکستان و از بین بردن مبلغ گراو برای نامزد است. و اما نمایندگان احزاب شانسی از سوی پارلمان پذیرفته شدن تغییرات پیشنهادی به قانون‌های انتخاباتی تاجیکستان را بعید می‌دانند. پیش از همه به این دلیل که اکثریت کرسی‌های پارلمان در دست حزب حاکم خلق دموکراتیست که هنوز دیدگاهش در قبال پیشنهادهای احزاب دیگر را روشن نکرده است. موضوع را برای ما از دوشنبه همکارمان برات یوسفی پیگیری و گزارش کرده است.
نمایندگان احزاب سیاسی تاجیکستان با تهیه طرح تغییرات با 40 بند قانون تاجیکستان درباره انتخابات به مجلس عالی و 44 بند قانون انتخابات به مجلس های محلی، خواستار افزایش وکیلان پارلمان از 63 به 100 نفر و لغو پرداخت گرو انتخاباتی شدند. اصلا این پیشنهادات با بندهای مختلف این دو قانون انتخابات است که اکثر احزاب سیاسی مخالفتی زیاد داشتند و به گفته آنها در صورت پذیرفتن این پیشنهادات با ترتیب تأسیس کمیسیون مرکزی انتخابات با عضویت نمایندگان احزاب سیاسی مختلف کشور و برگزاری انتخابات شفاف و منصفانه مساعدت خواهد کرد. اشروبای امامو کارشناس مستقل و شرکتدار جلسه های گروه کاری احزاب سیاسی تاجیکستان در مورد تغییرات و اضافه ها به دو قانون انتخابات به مجلس عالی و مجلس های محلی تاجیکستان میگوید:
موقع حزبای سیاسی در نتیجه داخل کردن همین تغییرات و به قانون های کنسونی آنچه فعال میگردد. دویم، همین مسئله گروی انتخابات یک مسئله بسیار جدی بود که شما یک دلونه از قانون بیرون کردن اون با روزگی اصفار کردیتون. سیوم، مجلس نمایندگان نه از شخصی وکیل چکره که حاضر هست، بلکه از صد وکیل باید عبارت باشد و 65% اون به طور خود پیشبری و 35% اون به طور از 30% سیاسی پیشنهاد کردن وکیلان.
آقای اموموف همچنین افزود تمدید مهلت برگزاری انتخابات تا 3 ماه و لغو محدودیت مهلت زیست نامزدها در وطن از نقاط مهم دیگر این پیشنهادات احزاب جهت طرح تعریض دو قانون انتخابات به مجلس عالی و مجلس های محلی تاجیکستان میباشد. در همین حال محی الدین کبیری رئیس حزب نظر اسلامی تاجیکستان که به صفت وکیل مجلس نمایندگان به نشست مذکور دعوت شده بود گفت او آماده است پیشنهادات نمایندگان احزاب سیاسی در مورد تغییر و اضافه ها به قانون های انتخابات و مجلس عالی و مجلس های محلی را در پارلمان پشتیبانی کند.
ما دفاع خواهیم کرد حتما، وقتی که امضا می شود نماینده ما امضا میکند، ولی کفالت دفاع کردن جانب دیگر آیا هست یا نیست؟
محی الدین کبیری رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان. این در حالی است که نیز اکثر نمایندگان احزاب سیاسی مطمئن نیستند که این طرح پیشنهادات تحریر قانون‌های انتخابات به مجلس عالی و مجلس های محلی از سوی پارلمان پذیرفته شود. سبحان صفی‌اللهیف نماینده حزب کمونیست تاجیکستان علت بی‌اعتمادی خود به پارلمان در این مورد را چنین شرح داد:
وارد کردن تغییرات لایحه‌های کلی با قانون های کنسون جمهوری تاجیکستان در انتخابات در جامعه ما یک قدمی به پیش است. اما امروز در صورتی که پارلمان تاجیکستان که اصلا از یک حزب عبارت است، من گمان میکنم که اون چیزی که امروز گروه کاری گفته شده است این هرگز از جانب آیا پذیرفته نخواهد شد. سبب اساسی در آن است که امروز برای سوگیری وقتی که حاکمیت که در دست یک حزب سیاسی که هست با هیچگاه حاکمیت را از دست دادن نمیخواهد.
سبحان صفی‌اللهیف نماینده حزب کمونیست تاجیکستان. برای تحریر قانون های انتخابات با مجلس عالی و مجلس های محلی همه احزاب سیاسی تاجیکستان بسته پیشنهادی خود به گروه کاری را ارائه کرده بودند. از جمله به گفته مسعود صابیروف رئیس حزب ثبت نام شده دموکراتی تاجیکستان، حزبش به این گروه کاری 36 پیشنهاد تغییر و اضافه ها به این دو قانون را کرده است که 20 پیشنهاد این حزب از سوی اعضای این گروه پذیرفته شد. همچنین حزب نهضت اسلامی تاجیکستان بر اضافه پیشنهادات خود جهت تحریر قانون‌های انتخابات به مجلس عالی و مجلس های محلی طرح آلترناتیوی قانون انتخابات به مجلس عالی را آماده کرده است و میگویند در صورت موافقت با پیشنهاد گروه کاری و پذیرفتن این طرح تغییر و اضافه ها از سوی پارلمان، طرح آلترناتیوی خود را برای بررسی با مجلس نمایندگان ارائه نخواهد کرد. برات یوسفی، رادیوی آزادی، دوشنبه.
مجموعه تغییرات به قانون‌های انتخاباتی تاجیکستان که احزاب سیاسی پیشنهاد کرده‌اند و اما حالا از مسائل سیاسی بگذریم و بپردازیم به آب و هوای حتی برای فصل تابستان فوق‌العاده گرم تاجیکستان که حرارتش در این شب و روز بالغ از 40 درجه شده است. گرمای شدید هنوز تا نیمه روز بسیاری از کوچه و خیابان‌ها را از ازدحام تقریبا خالی می‌کند و شماری هرچی بیشتری مردم در ساعات گرمی خود را به سایه باغ‌ها و به ساحل دریاها می‌زنند. از سوی دیگر طبیبان می‌گویند که گرمای فوق‌العاده باعث بروز بیشتری امراضی سیرویتی میگردد. با تفصیلات این موضوع در یک گزارش همکار ما در پایتخت تاجیکستان سفرگلی اولی میپرداخته است.
نصفی روزی امروز یعنی 13 ایول عقربک هوا سنج بالای 46 درجه قرار داشت و کوچه های پایتخت خیلی کم آدم به نظر می رسید. اگر در کوچه و خیابان ها گاه گاهی را گذران به چشم می خوردند، از به سرعت راه رفتند و زیر سایه درختان پنهان شدن آنها معلوم بود که برای کار یا حاجت مهم مجبور شدند که در این گرمی هوا از خانه هایشان بیرون آیند. ساکنان دوشنبه می گویند چنین گرمی تفسانی هوا را تا 15-20 سال اخیر یاد ندارند. و کارشناسان میگویند اگر گرمی هوا در پایتخت 45-46 درجه باشد، در جنوبی کشور گرمی هوا باز هم بیشتر است. اما سالمندان میگویند سالهای پیش گرمی از این هم تفسانتر را در ماهای ایول و اوگوست در خاطر دارند و این ماه را یعنی از 15 ایول تا 15 اوگوست را ماه خامپز مینامیدند. یعنی در این دوره از گرمی سخت تمام نمود میوه‌جات و پالیزی ها خصوصا خربزه و تربوز میپختند و طعمشان خیلی شیرین میشده است. واقعا هم امروزها بازارهای شهر از میوه های گوناگون به مانند نوعهای مختلفی سیب و شفتالو، آلو و انجیر، زردالو و انگور، تربوز و خربزه و دیگر نمودهای سبزیجات آنقدر پرگشته است که به قول سوزان پرتوی راست میایستد. اما مردم ساکنان پایتخت چنین گرمی بی سابقه هوا را چگونه پسی سر میکنند؟ به خاطر پاسخ یافتن به این سوال ما با چندی از آنها مصاحبه شدیم. نزاکت کریمو و یک ساکن 65 ساله دوشنبه میگوید گرمی تفسان او را کم قوت و بی اشتها کرده است. اما وای گرمی تفسان 50 درجگی تابستان را از زمستان پرمشکلات سال گذشته اولوتر میداند.
ما یوش نباشیم که لبای دایره را میشنیم. ما دمو پیریوشا یست میرن سای میتون با ای هم از علتش همین که ای ما سکس این با او جوش او خنک تماما او خنک نداره. من مثل عذاب
یک ساکنی 30 ساله پایتخت که خود را امیدان نام برد میگوید او را چند پیش 3 مرتبه جراحی کردند و هنوز که سلامتیش نه چندان خوب است، گرمی طاقت فرسای تابستان احوالش را ناگوارتر کرده است.
من خودم ادمی 3 بار جراحی دیدگی، لب دریا برای ما هم راه دور هم اسلوبی نیست، هم رفت و بیوش قیم. من خونه با کاندیسیونر مونده نمیشد. پولی سویت شوچک میده پولی سویت قیمت شدگی، همه چی قیمت شدگی. در همین حالت گرمی دیگر رو 3-4 بار دولینی می برود، دارو می خوری می فرود.
در همین حال پزشک بیماری های بچگانه ظفر عادیلف در صحبت با رادیوی آزادی گفت گرمی از حد زیاد این سال در ماه ایون و اول ایول باعث افزایش یک قطار بیماری ها در میان مردم خصوصا کودکان و سالمندان شده است.
چاش شوری خونش که به من باشد کسلیش بسیارتر میشه، باز بینتر میشه برای که گرمی سخت تاثیر میکنه ایخی بودمون. آزیر همون وقتی که آزیر وقتی میوه بسیار، میوه سبزیجات بسیار نوشته میخورم، بعد همین دمورا و کسلی چکمرا و همخی بسیار میشه.
به این ترتیب خدمات آب و هواسنجی تاجیکستان اطلاع میدهد که چنین گرمی هوا تا میانه ماه اوگوست یعنی تا 14-15 آن ادامه خواهد یافت. طبق معلومات همین منبع در این دوره گرمی هوا تا 47 درجه در دوشنبه و تا 50-52 درجه در جنوب کشور می رسد. از این بر می آید که ساکنان پایتخت را لازم است در روزهای فارغ از کار و یا در دوام مرخصیشان هرچی بیشتر جانبی دره ورزاب و رامید، 44 چشمه و اسکندرکل و عموماً استراحتگاه ها و ساحل دریاها راه بگیرند. سفرگل عالمی، رادیو آزادی، دوشنبه.
اثرات گرمای فوق‌العاده تابستان امسال در تاجیکستان.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هاتبرد 13 درجه شرقی قطبی عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمزی میزان 27500
صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
هاتبرد موج 12226 رمزی میزان 27500
آزادی در ساتلیت یا موج های ماهواره ای
رادیوی آزادی 3 ساعت شام و 3 ساعت صبح در ماهواره هاتبورد، همچنین در موج کوتاه و هم در شبکه جهانی اینترنت در نشانه www.azadi.org. azadi.org در ایچه شما با دنیای رنگین و مهمتر از همه تاجیکی اینترنت. و پیگیری مسائل تاجیکستان رو در مجله شامگاهی یکشنبه 13 ایول با گزارشی از مضافات این کشور ادامه می دهیم. دقیق ترش از وادی رشت، مقامات در شهرک نوابات ناحیه رشت تصمیم گرفتند اسم کوچه های این دومین شهرک بزرگ ناحیه را به ترتیب درآورند. مقامات می گویند با وجود تغییر یافتن اکثر نام های زمان شوروی، بسیاری از ساکنان نوابات اسم کوچه ای را که به سر می برند درست نمی دانند. از سوی دیگر اکنون گاه ها اسم بزرگان را به کوچه های نیز گذاشتند که خیلی نوابادند و با گفته برخی قدم زدن از کوچه پر از چنگ و افلاسی به نام مثلا اسماعیل سامونی به افتخار ملی کسی نمی افزاید. جزئیات بیشتر را در باره اسم کوچه های نوآباد همکاری ما در رشت محمودی شادی به دست آورده است.
در حالی که قبل از ناسودگی های سال های 90 کوچه های نوآباد دیومین مرکز معموری ناحیه رشت تغییر نام کرده بودند، اما برای نخستین بار این کوچه و خانه ها نام نویس می شوند. آموزگار رستمی عادل می گوید شهرک نوآباد زمان مرکزی سابق ولایت غرم حدودا 20 کوچه داشته، آن با طرح معماری شهرسازی شوروی ساخته شده است، ولی می گوید طی بیش از یک ده ساله اخیر این شهر از مد نظر مقامات دور مانده بود که حتی بسیاری از ساکنان نوآباد چی نامی نو گرفتنی کوچه خود را نمیدونستند.
و یکی از این مشکلات همین نامگذاری نشدن خانه های شهرک نوآباد بود که از این جنگ شهروندی حتی از نامگذاری کرده شده بودند. وقتی که از یکون جو یکون مکتوب میامد، یکون پیغام میامد، مردم ناشنو همین خانه ها را نمیافتند و هر یک انسان سراغه خانه خیش را عنیق نمیدونست که همین کوچه من کوچه به نام کی است و رقم خونه من چی رقم است نمیرو نمید.
اما قایادل گفت چون در عهد شوروی سابق که نام همه کوچه ها و شهرها را لنین و ژدانوف، سوویتسکی و کمسمول و امثال این گرفته و زبان زده کرده بود، به نظر او بهتر می بود نام های بزرگان ملت نه در همه کوچه و پس کوچه ها گذاشته شوند. این ساکن نوآباد گفت بهتر می بود کوچه های شهرک با نام افراد گذاشته می شد که در آبادی آن سهم گرفتند.
کوچه که با نام زرژینسکی بود، حوزه کوچه فردوسی شده است، کوچه مشخصا سوویتی بود، حالا کوچه رودکی شده است. من می خواستم که یگان کوچه نوآباد با نام جامعه سانی می گذاشتن، یا اینکه مثلا دیگر شاعرا و نویسنده ها بزرگایی که بیست از زمین تراتگین ما باشند همین سرده بلای نوری میشید، اینا با خوبتر میشن. هر همه حل همون شاعران و نویسنده ها و بزرگای خچه با ها وسته لانگزوی کنی کچه ها زنده کنن بسیار کاری خوب میشید.
اما طبق مشاهده ها در برابر نام های سامانی و رودکی و فردوسی، یکی از کوچه های این شهرک با نام مرحوم حبیب سنگینوف، سابق عضو اتحاد اپوزیسیون تاجیک که در چندین مذاکرات صلح تاجیکان شرکت کرده است گذاشته شده است. در همین حال اکثر ساکنان نوآباد شهر از چنین یک اقدام مقامات محلی استقبال نموده گفتند نامگذاری کوچه و خانه ها از بسیار جهت کاری آنها را آسان خواهد کرد. محمود شادی، رادیوی آزادی، رشت.
مشکلی نامگذاری کوچه ها در نوآباد دومین شهرک بزرگ در ناحیه رشت. شنونده عزیز، در همین جا میرسیم به پایان نشر دومی مجله شامگاهی یکشنبه 13 ایول. من میرزا سلیم پور بعد از نیم ساعت با تازه ترین نشر خبر و گزارش ها در نشر نوبتی مجله شامگاهی خدمت سامعان ارجمند برخواهم گشت، ولی بعد از تقدیم یک ترانه خوب و تا نیم ساعت دیگر گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی را همکارم نور محمد خالزاده با مجله صدای هموطن گفتار از روز و روزگار مهاجرین تاجیک ایدامه می دهد. با ما بمانید.
سوزی غمت در جانی من شب می زند، چشمانی من دیداری تو ارمانی من، آخیر بیا آخیر بیا. سوزی غمت در جانی من شب می زند، چشمانی من دیداری تو ارمانی من، آخیر بیا سرم گل پیدرم چشمی ترم میمهدی تو بالو پرم، آخیر بیا آخیر بیا. خوابم پریدم از سرم گل پیدرم چشمی ترم میمهدی تو بالو پرم، آخیر بیا. We'll be right back. نور بر دل قریب از دیده دور آخیر بیا آخیر بیا بر دل قریب از دیده دور آخیر بیا آخیر بیا سوزی غمت در جانی من شب میزند چشمانی من دیداری تو ارمانی من آخیر بیا آخیر بیا خوابم پرید